داستان دارالخلافه. درس گفتارهایی از تاریخ تهران در عصر قاجار.
همراهان گرامی مشق تاریخ سلام. امیدوارم هر جا که هستید تندرست و کامروا باشید. سال نو رو به همه شما تبریک میگم و سالی سرشار از شادکامی و کامیابی براتون آرزومندم. من حمیدرضا حسینی هستم و قراره که گفتارهایی از تاریخ تهران رو در چند قسمت تقدیم حضورتون بکنم. این گفتارها نگاهی داره به تاریخ تهران در دوره قاجار، یعنی دوره‌ای که تهران ابتدا به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد و بعد دگرگونی‌های وسیعی رو تجربه کرد. حتی امروز هم بخش بزرگی از هویت تاریخی و میراث فرهنگی تهران رهاورد اون چیزی هست که در دوره قاجار اتفاق افتاده و بنابراین شناخت تهران بدون شناخت تاریخ این شهر در دوره قاجار ممکن نیست. ما در گفتار اول می‌خوایم به 3 تا پرسش پاسخ بدیم. اول اینکه خیلی کوتاه بگیم تهران تا بشه پایتخت چه مسیری رو طی کرد. دوم اینکه چرا آقا محمد خان قاجار این شهر رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد. و سوم اینکه تهران وقتی به پایتختی انتخاب شد چه وضعیتی داشت و چگونه شهری بود. قبل از اون باید یادآوری کنم که قاجارها مجموعاً 130 سال، یعنی از سال 1174 شمسی تا سال 1304 شمسی بر ایران حکومت کردند. البته در تاریخ نگاری دوره قاجار سالها به صورت قمری ذکر شدن، ولی من سعی میکنم این تاریخها رو به صورت شمسی بگم که شما عزیزان بتونین فاصلش رو از زمان حاضر دقیقاً محاسبه کنید. غیر از آقا محمد خان قاجار که بنیانگذار این سلسله بود، به ترتیب فتلی شاه 38 سال، محمد شاه 14 سال، ناصرالدین شاه 50 سال، مظفرالدین شاه 10 سال، محمد علی شاه 2 سال و نیم و احمد شاه قاجار 16 سال سلطنت کردند. البته این سالها تقریبیه و ممکنه چند هفته یا چند ماه کمتر و بیشتر باشه. همونطور که میدونیم تهران اول روستای کوچکی در 6 کیلومتری شمال شهر باستانی ری بود که بعد از حمله مغول به ایران و خرابی شهر ری کم کم توسعه پیدا کرد و تا دوره صفویه به یک روستای بزرگ یا به تعبیری به یک شهرک تبدیل شد. به همین خاطر هست که در برخی منابع بهش گفته شده قصبه معتبره، که نشون میده چیزی فراتر از یک روستای معمولی بوده. در دوره صفویه، یعنی سده 16 میلادی، موقعیت ارتباطی تهران در تقاطع دو شاهراه اصلی ایران، یعنی شاهراه شرقی غربی و جنوبی شمالی ایران، باعث شد که این روستا یا شهرک مورد توجه شاه طهماسب صفوی قرار بگیره. توجه داریم که در زمان شاه طهماسب پایتخت ایران قزوین بود و بعدها در دوره شاه عباس بود که پایتخت به اصفهان رفت. بنابراین تهران در نزدیکی پایتخت و در مسیر شاهراهی قرار داشت که از آذربایجان شروع می شد و با عبور از قزوین و تهران به سمت ایالت بزرگ و بسیار مهم خراسان می رفت. کاری که شاه طهماسب کرد این بود که حصاری رو دور روستای تهران کشید و در واقع این روستا رو به یه شهر تبدیل کرد. یه شهری که مثل همه شهرهای قدیمی ایران به شکل شهر قلعه ساخته شده بود و دارای خندق، حصار، برج‌های دیدبانی، دروازه و ارگ بود. همونطوری که می‌دونیم برای تهران 114 تا برج دیدبانی به عدد سوره‌های قرآن ساختند و 4 دروازه هم به نام‌های دروازه شمیران، دروازه دولاب، دروازه قزوین و دروازه اصفهان در 4 جهت اصلی ساختند که به دروازه جنوبی، یعنی دروازه اصفهان، دروازه حضرت عبدالعظیم هم می گفتن، چون به طرف جاده شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم باز می شد. خوشبختانه این برج و بارو تا نیمه اول سلطنت ناصرالدین شاه باقی بود و ما نقشه های از دوره قاجار داریم که حدود و ثغور شهر تهران در محدوده حصار شاه طهماسبی رو نشون میده. من تصویر یکی از این نقشه ها رو که در دوره سلطنت محمد شاه ترسیم شده براتون پیوست میکنم تا از روی اون بتونیم موقعیت تهران در دوره صفویه و چینش عناصر شهری رو توضیح بدیم. این نقشه رو یک خاورشناس روس به نام الیاس برزین ترسیم کرده و به همین خاطر به نقشه برزین معروفه. شاه طهماسب غیر از برج و بارو بازارهایی رو هم در تهران بنا کرد و بعد پادشاهان دیگه سلسله صفویه مثل شاه عباس و شاه سلیمان بناهایی رو در این شهر ساختن که به احتمال زیاد بیشتر در قسمت ارگ بودن، یعنی جایی که امروز کاخ گلستان هست و قبلا وسعت خیلی بیشتری داشت. بعد از سقوط صفویه توسط شورشیان افغان تا برسیم به دوره قاجار، یه دوره 70-80 ساله داریم که دوره جنگ ها و آشوب های داخلی در ایرانه. توی این دوره دو سلسله افشاریه و زندیه به ترتیب قدرت رو به دست گرفتن که البته عمر هر دوشون کوتاه بود و نهایتاً قدرت به قاجاریه رسید. منتها در جریان جنگ‌های داخلی موقعیت ارتباطی و نظامی تهران کاملاً هویدا شد و مدعیان قدرت متوجه شدند که با در اختیار داشتن تهران میتونن کنترل بخش وسیعی از شمال ایران رو در دست داشته باشند و در عین حال دسترسیشون به شهرهای مرکزی ایران مثل اصفهان و کاشان هم به خوبی تأمین بشه. در واقع شاید کریم خان زند بیش از دیگران متوجه این موقعیت شد و به همین خاطر بود که تهران رو مورد توجه جدی قرار داد و در همین جایی که الان کاخ گلستان هست بناهای مهمی رو مثل دیوانخانه و خلوتخانه ایجاد کرد که بخش اندکیش هنوز باقی مونده. حتی احتمال میره که میدان ارگ تهران هم در دوره کریم خان زند ساخته شده باشه. تا میرسیم به زمان آقا محمد خان قاجار که او هم متوجه موقعیت سوق الجیشی تهران به عنوان پایگاه نظامی مهم بود. ولی آقا محمد خان برای پایتخت کردن تهران یه دلیل دیگه هم داشت. دلیلش این بود که آقا محمد خان از ایل قاجار بود و مرکز ایل قاجار هم استراباد یا شهر گرگان امروزی در شرق مازندران بود. طبیعتاً استراباد موقعیت مناسبی برای پایتخت شدن نداشت، ولی اگه تهران پایتخت میشد اون وقت دسترسی سریع خان قاجار به مازندران و استراباد رو فراهم میکرد. ضمن اینکه برخی ایلات متحد قاجارها مثل عربهای ورامین هم در اطراف تهران زندگی میکردن، پس میتونیم بگیم که موقعیت ارتباطی و نظامی تهران و نزدیکیش به مرکز ایل قاجار باعث شد که از طرف قاجاریه به عنوان پایتخت انتخاب بشه. حالا باید به این سوال جواب بدیم که تهران زمانی که پایتخت شد چه وضعیتی داشت؟ یعنی مساحتش چقدر بود؟ جمعیتش چقدر بود؟ از چه محله هایی تشکیل میشد و از این قبیل؟ همونطور که عرض کردم تهرانی که آقا محمد خان پایتخت کرد همون شهر دوره صفویه بود که حدود 4.4 کیلومتر مربع مساحت داشت. البته برج و باروی دوره صفویه شکل منظم نداشت، ولی اگه بخوایم به شکل تقریبی حدودش رو مشخص کنیم میتونیم بگیم که خیابان امیرکبیر و ضلع جنوبی میدان توپخونه حد شمالی شهر بود، خیابون ری امروزی حد شرقی بود، خیابان وحدت اسلامی یا شاپور قدیم حد غربی و حدود خیابون مولوی هم حد جنوبی تهران بود. و جالبه که هنوز هم معماران و شهرسازان و کارشناسان میراث فرهنگی به این قسمت شهر تهران میگن محدوده حصار شاه طهماسبی یا حصار صفوی. خب این برج و بارو 4 دروازه هم داشت. دروازه شمالی تهران به نام دروازه شمیران سر خیابون پامنار در خیابون امیرکبیر بوده. دروازه شرقی یا دروازه دولاب در خیابون ری سر بازارچه نایب السلطنه و درست روبروی خیابون آب منگل قرار داشته. دروازه غربی یا دروازه قزوین هم در خیابون وحدت اسلامی سر بازارچه شاپور بوده و دروازه جنوبی یا دروازه اصفهان یا دروازه حضرت عبدالعظیم هم در خیابان مولوی اوایل بازار حضرتی. اصلا به همین خاطره که به این بازار میگن بازار حضرتی، چون درست پشت دروازه حضرت عبدالعظیم قرار داشته. قسمت حاکم نشین شهر تهران که بهش محله ارگ میگفتن در شمال تهران قرار داشت و خودش دارای خندق و برج و بارو و دروازه های مجزا بوده. یه مستطیل رو فرض کنید که شمالش میدون توپخونه است، جنوبش خیابون 15 خرداد یا بزرجمهری قدیم، شرقش خیابون ناصر خسرو و غربش خیابون خیام. این میشد محله ارگ که سکونتگاه پادشاه و محل استقرار دربار و دیوان قاجاریه و سایر تأسیسات حکومتی و مراکز نظامی بود. ما مطمئنیم که از دوره صفویه یا حتی قبلترش از دوره تیموری در این قسمت یه تعداد بناهای حکومتی بوده، ولی اینکه برج و باروی ارگ رو در دوره افغانها ساختن یا دوره کریم خان یا حتی دوره آقا محمد خان قاجار، در منابع تاریخی اختلاف نظر وجود داره و ما هم نمیخوایم وارد این بحث های تخصصی بشیم. اون چیزی که قطعیه اینه که از ابتدای دوره قاجار محله ارگ برج و بارو داشته و مرکز حکومتی بوده و آقا محمد خان هم در همین محدوده تاجگذاری کرده. بازار تهران در جنوب ارگ بود و بقیه محله ها هم دور بازار و ارگ پراکنده بودند که حالا وقتی برسیم به تحولات دوره ناصری مفصلا درباره تک تک این محله ها صحبت میکنیم. ولی جالب اینه که اگه به نقشه برزین نگاه کنیم، یعنی نقشه‌ای که حدود 300 سال بعد از احداث برج و باروی تهران و 50 سال بعد از پایتختی تهران ترسیم شده، میبینیم که بخش بزرگی از شهر پوشیده از باغات و اراضی کشاورزی یا حتی زمین‌های خالیه و این میرسونه که صفویه موقع کشیدن برج و بارو ظرفیتی رو هم برای آینده در نظر گرفته بودند و این ظرفیت تا 50 سال بعد از پایتختی تهران هنوز به طور کامل استفاده نشده بود و جوابگوی جمعیت تهران بود. حالا باید ببینیم که جمعیت تهران وقتی پایتخت شد چقدر بوده. واقعیتش اینه که دقیقش رو نمیدونیم، چون در اون زمان اصلا در ایران نظام آمارگیری و سرشماری به شکل امروزی وجود نداشته. بعضی از جهانگردان خارجی که قبل از دوره قاجار یا در آستانه روی کار اومدن قاجارها تهران رو دیدن، یه تخمینهایی زدن و جمعیت رو بین 15 تا 30 هزار نفر برآورد کردن که اصلا دقیق نیست. منتها بیشتر پژوهشگران از روی شواهد و قرائن مختلف 15 هزار نفر رو به واقعیت نزدیکتر دونستن. سوال بعدی اینه که این جمعیت 15 هزار نفری از نظر قومی و زبانی و خواستگاه جغرافیایی چه ترکیبی داشتند؟ قطعاً بخشی از جمعیت شهر همون ساکنان روستای قدیمی تهران بودند که کشاورزی و باغداری می‌کردند و ریشه اینها از نظر فرهنگی و زبانی باید مخلوطی بوده باشه از فرهنگ رازی و مازندرانی، چون تهران جایی بود بین این دو قطب بزرگ فرهنگی و البته به ری نزدیکتر. در ضمن از همون موقعی که تهران روستا بود، اکثریت اهالیش مثل امروز شیعه بودن، چون هم ری و هم مازندران از سده های اولیه هجری از پایگاه های مهم شیعه در ایران بودن. از طرف دیگه چون میدونیم که تهران از دوره صفویه دارای بازارهای قابل توجهی بوده و موقعیت ارتباطیش هم به رونق بازارهاش کمک میکرده، میتونیم فرض کنیم که بخشی از جمعیت شهر دارای مشاغل بازرگانی و خدماتی بودند. از اینها که بگذریم، وقتی آقا محمد خان قاجار تهران رو به پایتختی انتخاب کرد، تعداد زیادی از قاجارها به تهران اومدن و بعد از اونجایی که سپاه آقا محمد خان و اساساً سپاه ایران در دوران قدیم ساختار ایلیاتی داشته، خیلی از سپاهیانی که وارد تهران شدند نفرات ایلی بودند، مثل عربهای ورامین یا افشارها و از این قبیل، که خب اینها هم در تهران ساکن شدند. پس اینکه حتی امروز هم میبینیم بعضی از محله‌ها و گذرها و کوچه های قدیمی تهران اسامی ایلیاتی دارند، مثل محله عربها، کوچه خدابندلو، کوچه شامبیاتی و غیره و ذلک، ریشش برمیگرده به این موضوع. البته آقا محمد خان افراد دیگری رو هم به تهران آورد. مثلا گفته شده که یه تعداد از ارامنه ساکن قفقاز رو به تهران کوچ داد که در نزدیکی دروازه قزوین در محله سنگلج ساکن شدن و هنوز اونجا یه کوچه ارامنه داریم و یه کلیسای قدیمی به نام کلیسای گئورک مقدس. منتها متاسفانه نام این کوچه ها رو که عوض میکنن، این سوابق و دلالت های تاریخی هم از بین میره. پس ما یه شهری داشتیم با هول و هوش 15,000 نفر جمعیت، اکثریت شیعه، تحت تأثیر دو حوزه فرهنگی ری و مازندران و از نظر اقتصادی شاغل در حوزه کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و امور نظامی. این خیلی خلاصه وضع تهران در آغاز پایتختی. درسته که تهران یه شهر مهم بود، اما در مقایسه با شهرهای قدیمی ایران مثل اصفهان، تبریز، قزوین، کاشان، شیراز و یزد، هم کوچکتر بود، هم کم جمعیت‌تر و هم فاقد امکانات پایتختی. بنابراین اولین مأموریت قاجارها در تهران این بود که این شهر رو به صورت یک پایتخت و مرکز سیاسی اداری کشور در بیارن و این موضوعیه که انشاءالله در گفتار بعدی در موردش صحبت میکنیم. ممنون از همراهیتون و خدایار و نگهدارتون.
شده در گروه گردشگری مشق تاریخ.